تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
عصر خیر مردم، شنوندگان خوب رادیو تهران، حال خوب براتون آرزو میکنم. امیدوارم که حال دلتون هم عالی باشه. به لطف بارش رحمت الهی، برف بر استان تهران و البته سرزمین دوست داشتنی، امیدوارم که پر از خیر و برکت، بدون آسیب باشه و البته اونهایی هم که تخصصشون مدیریت منابع آبه، کاملا از این نعمت خدادادی به درستی در جای مناسبش استفاده کنند. با عبور از ساعت 16 دعوت میکنم در این لحظه شنوندگی برنامه گفت و برد از رادیو تهران باشید.
گفت و برد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه گفت و برد رو میشنوید. در این برنامه با موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش آن در امنیت ملی و مبارزه با تروریسم در خدمت شما خواهیم بود. قبل از آغاز برنامه لازمه که روز پاسدار رو خدمت شما شنوندگان عزیز و سپاهیان جان مکف تبریک و تهنیت بگم. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر سعید جوانمرد، مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی هستیم. از شما خواهش میکنم که در امتداد برنامه از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیمکی 30094 با ما در ارتباط باشید. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، یک بخش رو همکارانم در واقع آماده کردم، بشنویم، برمیگردیم گفتگوها رو آغاز کنیم.
نقل محافل بزرگتر هاست.
در این مسیرم مشقات بسیاری بود که به عشق امام حسین اون سختی ها رو نمی دیدن، فقط حلاوتش.
خاطرات این سفر شیرین که از گذشتگان شنیدند.
راهی که بشر را به خداوند رساند، عشق است و در این فاصله پلساز حسین است.
و به جوانترها می گوید
چون عاشق امام حسینم.
این حرم از آن زمان که تنها یک گنبد خشت و گلی بود،
همون جلو حرم که وایسادم گریه کردم، بچه‌ها گفتن چی سر گفتم بابا از که شوق می‌ریزه،
تا به امروز که زیبایی‌هایش چشم‌ها رو به خود خیره می‌کند.
کربلا، زیارت آقا امام حسین.
کربلا،
عشق و کربلا، عشق و حسین،
عاشق کربلا امام حسینم.
امام حسین دیگه، یه امام حسین و یه دنیا.
حریم امن قلب‌ها بوده است.
در جزالاقه ها واقعا قلبی دیگه ایش دلیل خواستی نمیشه پشتش پیدا کرد.
برای زدودن قبار دنیا از دل.
سفر اولم که رفتم برای اربعین بود.
وقتی که رسیدم به امام حسین، همینجور بی ریا بگم، گفتم نوکرتم.
سوار بر بال فرشتگان عاشق.
سفر اولم میخوام برم، خیلی دوست دارم تو این ماه کربلا باشم.
مقصد سفر همینجاست، حرم سید و سالار دلها.
حسین ابن علی یک جایگاه و منزلت ویژه‌ای نزد خدای عالم داره که ما میگوییم السلام علیک یا سار الله، سلام بر تو خون خدا،
همون جایی که زبان ها از وصف حال و هوایش قاصر است.
عشق میرفتیم وقت ما رسید، نمیدونم چی جور بگم، الان یکم بغض گرفتیم حتی نمیدونم.
در بهشت که 8 درب وجود داره، یکی از درها نامش باب الحسین هست.
آرزو دوباره برم اگه بشه.
چه روزهای معطر، چه شبهای نورانی.
خدمت مردم عزیز و حسینی ایران و هر که هر جای دنیای امام حسین رو دوست داره، من تبریک میگم خدمتش.
میلادی سرسر نور که روزی است برای تقدیر از جانفشانی های این سبزپوشان.
چی شد که اصلا این لباس رو انتخاب کردیم به تن کرد؟
خواستاری برای خودم یه عشق میدونستم، عشق به امام حسین.
همون فرمایش حسن سلیمانی که فرمودن که پاسدار باید شهید زنده باشه.
پاسدارانی که در مسیر سارالله برای خدمت مردم گام برمی‌دارند.
یکی از اقداماتی که ما در سطح کشور داریم انجام بدیم ماموریت‌های دفاعی هست، یکی از ماموریت‌هامون وظیفه امنیتی هست، یکی از وظایفمون امداد و نجات و محرومیت زده و کمک به مردم هست.
سلام بر آقایی که قلب‌های شیعیان جهان مزین به عشق است.
برگردیم به استودیو و گفتگو رو شروع بکنیم. آقای دکتر سعید جمامد، کارشناس مسائل سیاسی استاد دانشگاه اینجا هستن. آقای جمامد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون در رادیو تهران و روز پاسدار و من به کلی پاسداران و عزیزان جان بر کفمون در پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران تبریک میگم.
متشکرم. روز پاسدار است و ما این روز رو به همه پاسداران و سرداران سرفراز که وظیفه خطیر حراست و پاسداری از کشور عزیزمون رو بر عهده دارن تبریک عرض میکنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی ملی و انقلابی هستش که در 5 دهه گذشته با حضور نیروهای سرفرازش نقشی بی‌بدیل در حراست از امنیت ملی و مبارزه با تروریست داشته. برنامه گفتاورد امروز رو به همین موضوع اختصاص دادیم و میخواییم درباره نقش و جایگاه سپاه پاسداران انقلاب درباره جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی کشور بحث و گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزم. خب آقای جوامد، بحث رو اینجا شروع بکنیم. ما در بررسی تاریخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک مسئله مهم میرسیم، دشمنی و خصومت دیرینه دشمن خارجی با سپاه پاسدارانه. این ریشه تاریخی این دشمنی از کجا میاد؟
خدمت شما از شود جناب آقای صادقی عزیز، این که بحث سپاه پاسداران من گریزی بزنم به گذشته سپاه پاسداران و تأسیسش توسط امام عزیزمون امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، این که اون زمان نیروهای جوان و انقلابی بودن که برای حفظ و تداوم نهضت جمهوری اسلامی و دستاوردهای اون زمینه تأسیس این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو فراهم کردن. پاسداران کی بودن؟ ما اینو باید بدونیم و این دهه 80 و 90 اینا بدونن پاسداران کیا بودن، این جوانای عزیزمون که بدونن. پاسداران کسانی بودن به نظر من برای جهاد در راه خدا و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به نوعی به استخدام سپاه در اومدن. اوایل انقلاب سال 57 خود حضرت امام خمینی که به پاسداری و خود پاسداران علاقمند زیادی بود و به اونا علاقه داشت، اونا رو چی میدونست؟ اونا رو نیروهای مؤمن برآمده از متن انقلاب، از متن مردم، از درون مردم، از ذات مردم. جالب اینجاست که از متن انقلاب میشمرد و همیشه از اونا از خودگذشتگی موجب سرفرازی ملت ایران شده بودن بس به میان می آورد و از جانگذشتگیاشون، از مردانگیاشون، از شجاع بودنشون، از بصیرتشون. ایشون همیشه برای پاسداری و پاسداران معنا و ارزش وسیع قائل بود. در طول صحبتاش، در طول دوران عمر عزیزش همیشه شأن خاصی برای پاسداران عزیزمون قائل بود و وظیفه پاسداران رو نه تنها پاسداری از مرز یا وادی یا سرزمین، بلکه پاسداری از اسلام و قرآن می دونست و این منظر حضرت امام بود، دیدگاه امام، فکر امام. و حتی جالب اینجاست که خود امام فقها و روحانیون رو هم به عنوان پاسدار اسلام بیان می کرد، می شمرد و خود فقها و روحانیون رو به پاسدار نشون می داد، تلقی می کرد، چرا که ارزش کار پاسداران رو خیلی بالا می دونست و نزد خدا خیلی شأن بالایی برای اینا قائل بودن و بیان می کردن که در اخلاق اسلامی همیشه بیان می کرد پاسدارا واقعا چه جایگاه خاصی دارن. خود امام خمینی حتی پاسداران رو به رعایت کامل قانون، جالب اینجاست، نگاه کنید، خود حضرت امام پاسداران رو به رعایت قانون و پریز از هر گونه گرایش سیاسی بیان می کرد و همواره به اونا درباره دفع تجاوز دشمنان از اسلام هشدار می داد. همیشه اونا را نوک پیکان در مقابل دشمنان قرار می داد و بر مبنای حتی آموزه های اسلامی ما، مسلمونا همیشه به نوعی در برابر دشمنان آمادگی کامل داشته باشند که
متشکرم.
نمونه بارز این قضیه که حضرت امام اعلام میکرد همین پاسداران غیور ما بودن.
بله متشکرم. ما به صورت تلفنی یک مهمان از اجمن داریم، آقای دکتر هادی ثروتی پشت خط هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم، ورود شما رو به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی مجری محترم و مخاطبین عزیزتون عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
متشکرم، ممنونم، ما هم سلام عرض می‌کنیم
هم به همه پاسداران انقلاب و پاسداران حرفی اسلام در اقصا نقاط جهان عرض تبریک و ادب دارم.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر یک نکته ای رو آقای جوامرد هم بهش اشاره کردن راجع به ریشه تاریخی دشمنی با سپاه. یه مسئله وجود داره که هر چقدر که سپاه در مبارزه با تروریسم و داعش در واقع کار خودش رو پیش برد، این دشمنیه بیشتر شد. یعنی اینجا اون نکته ایست که معلوم میشه که طرف مقابل چه کار داره میکنه. اینجا فکر میکنم نکته خوبی باشه برای ورود شما به بحث.
خواهش میکنم. واقعیتش این استش که امام رحمت الله علیه در یک فرایند طولانی چندین دهه‌ای توانست یک انقلاب بی‌نظیری رو انجام بده. خب تجربه و پیشینه تاریخی کشور ایران رو هم خب امام میدونست، از نهضت تنباکو گرفته تا نهضت مشروطیت، ملی شدن نفت و خاطرات 15 مرداد 42، همه اینها به اصطلاح یک دنیای از تجربه رو در امام به اصطلاح جمع کرده بود که امام با توجه به شرایطی که پیش رفت و انقلابی که با سختی ها دادن شهدا، تبعید، درد سرهای بسیار برای خود شخص ایجاد شد، نهایتا یه انقلاب بی‌نظیری اتفاق افتاد، شکل گرفت که امام با توجه به سابقه پیشه ملت ایران نیاز میدید و ضرورت میدید نهادها برای حفاظت از این انقلاب ایجاد بشود که ماجرای دوباره ملی شدن نفت و نهضت ملی شدن و مشروطیت و اینها پیش نیاد. بنابراین برای حراست از این انقلاب بی‌نظیر نیاز به این داشت که نیروهای مجموعی از توان نظام که مرکب از جوانان و نیروهای انقلابی هستند، حراست از این به اصطلاح انقلاب نوپا رو بر عهده بگیرن. دستور به اصطلاح ایجاد سپاه پاسداران دادن.
خب برگردیم به استودیو. جناب آقای جوامرد، بحث بر سر اینه که سپاه کارنامه‌اش رو که بررسی می‌کنیم، سپاه پاسداران رو، اینطور نیست که فقط در حوزه در واقع نظامی در واقع به ما خدمت کرده باشه، بلکه کارنامه برجسته داره در واقع بازسازی ما، در واقع خدمت در واقع در بخشی که به زندگی و معیشت مردم در واقع مطرح میشه، در شرایط بحرانی پای کار اومده، در حوادث، در بلایای طبیعی، در بحرانهای مختلف در کنار مردم بوده. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قطعا یکی از جاهایی است که کارنامه درخشانی در واقع در توسعه و سازندگی کشور داشته و نقش خدمت رسانی ایجاد کرده و ایفا کرده. در این بخش سپاه رو بفرمایید چه در واقع دیدگاهی دارید؟
جناب صادقی، بحث سپاه پاسداران گفتم خدمتون. سپاه پاسداران صرفا کارش فقط نظامیگری نبوده. در طول انقلاب، در طول سارا، 5 دهه که سپاه حضور داشته، شما در کلیه بلایای طبیعی از سیل، زلزله بگیر، مسائلی که در سیل در کرمانشاه داشتیم، در حادثه بم داشتیم، زلزله، در حوادث سیاسی، در حوادث غیر سیاسی، فرهنگی، سپاه پاسداران همیشه پای کار بوده و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده. چه در اون زمان گوش به فرمان امام عزیزمون بودن، الان هم همچنین. شما من خول محور سردار عزیزمون حاج قاسم من مانو بزنم، کارهایی که ایشون فراتر از مرزهای ما در برون مرزی ایشون کارها رو دنبال میکرد، شما ما همین امنیت رو در کشور خودمون، در حتی مرزهای خودمون رو من معتقد هستم مدیون سردار عزیزمون، سردار دلها، به قول خارجی ها جنرال ایران، مدیون حاج قاسم هستیم. حاج قاسمی که واقعا تونست در طول دوران زندگی سیاسی و نظامی خودش میدانی، تونست واقعا داعش رو به قول خودش به مدت 3 ماه که قولش داد به قولش عمل کرد. و داعشی که شما شاهد بودید، اگه پاسداران عزیز ما نبودن، به راحتی داعش تا بیخ گوش ما اومد در همین مجلس شورای اسلامی در حرم امام که انفجارهایی رو داشت. داعشی که در جناب آقای صادقی در بیخ گوش ما در سوریه جگر آدم رو در می آورد، هیچ کدوم از آقازاده ها ورود نمی کردن، ولی پاسداران ما، عزیزان ما در اونجا، شهید همدانی، شهید نیلفروشان، شهید در همین داعش در بیخ گوش ما در افغانستان، در سوریه، همه اینا پاسداران ما پاسداران داخلی نبودن. پاسداران ما فراتر از مرزهای ما کار میکردن و به قول حضرت امام همیشه اعلام میکردن ای کاش من هم یک پاسدار بودم. این خیلی مهمه که آرزو میکرد خودش هم یک پاسدار بود. ایشون همیشه اعلام حمایت و رضایت خودشو از عملکرد پاسدارا اعلام میکرد. حفظ کشور رو همیشه مدیون سپاه میدونست و ضعیف کردن پاسداران را ضعیف کردن اسلام و ایران و جمهوری اسلامی ایران میدونست و همیشه توطئه مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران رو همیشه میخوند. یعنی قبل از اینکه اینا حرف بزنن میدونید ایشون همواره از پاسدارا در مقابل شایعات، در مقابل تبلیغات منفی ضد انقلاب که همین الان هم ما داریم، حمایت میکرد. ایشون همیشه، حتی اون زمان پس از قطعنامه خود 598 ما داشتیم، در پیامی حتی اون موقع به کلیه فرماندهان ما، مسئولان سپاه ما، اعلام کرد که علاقه و احساس خود را، این مکتوب علمیه، نوشته شده است، اسناد، من نمیگم، همه میگن، به پاسداران رو فوق بیان یعنی وصف میکرد. همیشه اعلام میکرد که چون فاصله‌ای میان خود و اونا نمیبینه، سخن دل خود پاسداران رو هم درک میکنه. یعنی خیلی جالبه، ایشون علم اینو داشته، فکر اینو داشته که ذهنی پاسدارا رو میخونده. شخصی مثل حاج قاسم سلیمانی یه پاسدار نبود، یه ملت بود، یه مکتب بود. ایشونو به عنوان یه پاسدار بنیانگذار، شاید به نوعی نفر اول بین المللی مکتب مقاومت میدونه.
بله. خب ما ارتباط مجددا با آقای ثروتی برقرار شده. آقای ثروتی، بحث میکردیم با شما در مورد در واقع علت دشمنی با سپاه پاسداران. منتها بحثی که وجود داره اینه که ما در سپاه پاسداران در عرصه هوا فضا هم موفقیت‌های فراوانی داشتیم. در دفاع مقدس 12 روزه این نیروی هوافضای سپاه بود که در واقع در بازدارندگی ما و پاسخ با دشمن نقشه کم نظیری داشت. از این زاویه بحث با شما دنبال بکنم.
خواهش میکنم. ببینید، فلواقع در مواجهه با تهدیداتی که جمهوری اسلامی متوجه شده، سازمان و سیستم و ساختار انعطاف‌پذیر سپاه این نیازها و ضرورت رو احساس کرده و در مواجهه با تهدیدات سعی کرده آرایش متناسب رو بگیره. در ابتدای جنگ خب طبیعتاً همه پاسدارا با توجه به شرایط یک سری آموزش‌های عمومی می‌دیدن و می‌رفتن. در میانه جنگ نیاز و ضرورت این شد که نیروهای سه‌گانه‌ای تشکیل بشود، زمینی و هوایی، و نیروی مقاومت بعدها تشکیل شد. بعد هوافضا تشکیل شد، نیروی هوایی سپاه تشکیل شد. ببینید، پس بنابراین با توجه به شرایط و تهدیدات نیاز و ضرورت این بود که سپاه یک انعطاف‌پذیری داشته باشد و با توجه به شرایط تهدیدات داخلی و بین‌المللی پیش بره. یکی از این مؤلفه‌ها خب طبیعتاً نیروی هوایی و هوافضا و پدافند و مجموعه‌های منتسب به این گونه موارد بود. هوافضای سپاه در ابتدا در نواخر جنگ شاید یک نوع سازماندهی گرفت که شهید بزرگوار حسن تهرانی مقدم و تیم و ترکیب آرایش یافته کنار ایشون تونستن از فضاهای موشک‌های موجود با آموزش‌ها، با فناوری‌ها و اکتساب و تحقیقات، پژوهش و کارهای علمی سنگین و از خود گذشتگی واقعا در این عرصه علمی تونستن موشک‌های نسل جدید، جدیدتر و جدیدتر رو بسازن و ما نمود اون رو در این جنگ 12 روزه دیدیم که بلایی سر رژیم صهیونیستی در آوردن، بلایی سر پایگاه‌های آمریکایی در آوردن در طول دوره زدن عین الاسد، در طول زدن پایگاه العدید در قطر و در مواجهه با به اصطلاح اون گلوبال هاگ آمریکایی در منطقه جنوبی هرمزگان. اینها نشان دهنده نوع عملیاتی بود که هوافضای سپاه تونست انجام بده، خصوصا در جنگ 12 روزه فضایی ایجاد کرد که دشمن مجبور شد که پرچم سفید بالا ببره و تن به یک صلح خفتبار بده و این شرایط میسر نشد مگر اینکه بچه‌های یا پاسداران عرصه هوافضای سپاه در اون قالب سیستم و سازمانی که ایجاد کرده بودند و علی‌رغم شهدایی که داده بودند تونستن اون سیستم رو بروز آمد و در حال عملیاتی نگه دارند و ضربات کوبنده و فراموش نشدنی به دشمن بزنن.
متشکرم.
مرهون پاسدارانی که در اون عرصه هوافضا کار کردن.
متشکرم از شما. آقای محمد صادق غلامی رو هم روی خط داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، میهمانان ارجمند و همه شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنوند.
خواهش می‌کنم. آقای غلامی، یکی از نکاتی که وجود داره و ما در رصد اخبار و تحولات و در واقع رفتارشناسی طرف مقابل می‌بینیم اینه که تلاش می‌کنن که با اتهام زنی و تحریف واقعیت‌ها بین سپاه و مردم فاصله بندازن و این موجب شده که سپاه رو در کانون اتهام زنی‌ها قرار بدن و ما این رو در بازوی رسانه‌ای در واقع صهیونیست‌ها یعنی شبکه تروریستی اینترنشنال می‌بینیم، در جای دیگر می‌بینیم، در برخی از شبکه‌هایی که حضور دارن می‌بینیم. از این منظر بحث رو با شما شروع بکنیم.
اتفاقاً نکته جالبی رو اشاره کردید، ویژگی بارز سپاه و وجه تمایزش با سایر نیروهای مسلح دنیا و نیروهای نظامی، حالا حتی که در همه کشورهای جهان امروز وجود داره، اینه که سپاه یه نیروی مردم محوره. ویژگی بارزش همینه، نقطه قوت سپاه اصلا اینه که برآمده از توده مردمه و مردم سپاه رو جزی از خودشون میدونن. لذا به نظر من حالا این چون دشمنان ما از احمق ها هستن در واقع نمیدونن، دست گذاشتن رو نقطه قوت سپاه. البته از منظر دیگرم شاید میخوان این نقطه قوت رو به نقطه ضعف یا در واقع تهدید تبدیل کنن. اصولا انقلاب اسلامی معجزه قرن بود و تحولات مبنایی در نظام بین‌الملل ایجاد کرد. قاعدتا همه ساختارها و نهادهایی که برآمده از انقلاب اسلامی هست همین ویژگی رو هم باید داشته باشن و دارن. شما امروز بعد از 40 چند سال از گذشت انقلاب اسلامی، شما اگه بخواید بررسی داشته باشید هر جا نظام و انقلاب نیاز داشته می‌بینید شما حضور و بروز سپاه و فعالیت‌های اون رو دارید می‌بینید، چون عرض کردم برخواسته از توده مردم، یعنی در حوادث غیر مترقبه‌ای که اتفاق افتاده از سیل و زلزله، از ارزم به حضور شما مباحثی که بحرانهایی که ما داشتیم حالا ناشی از مسائل غیر مترقبه بوده به وجود اومده. در بحث درگیری های نظامی جنگ 8 ساله‌ای که ما داشتیم و بحرانهایی که معمولا هر دهه یک بار ما شاهد بودیم از 78 گرفت و 88 تا 98 تا بعدش دیگه حالا 401 و غیره، ما با نقش آفرینی ویژه سپاه پاسداران رو در واقع شاهد هستید و میبینید و این در حوزه سازندگی شما اگه نگاه کنید میبینید که هر جا در واقع زیر ساختهای مبنایی در کشور ایجاد شده در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، راه، نقش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو شما ملاحظه میکنید که جزی از مجموعه سپاه پاسداران است. یعنی شما هر جایی در این کشور بدون اغراق و بدون تعارف میبینید که نقش بارز سپاه رو در حوزه های سازندگی، در حوزه های دفاعی، در حوزه های امنیتی، در حوزه های حتی فراهم نمودن بستر برای فعالیت های اقتصادی برای همه سرمایه‌داران، تولید کنندگان، صنعتگران، کارگران، باز نقش ویژه و بارز سپاه رو میبینید. در حوزه های اجتماعی، در حوزه های مسائل فرهنگی، باز کارهای ارزشمند و کلان و مبنایی که در حوزه مثلا ما تولیدات سینمایی داشتیم، باز میبینید بخش هایی که وابسته به مجموعه سپاه هستن میبینید دارن نقش آفرینی میکنن. در حوزه رسانه و جنگ نرم، مجموعه رسانه هایی که وابسته به سپاه پاسداران هستن خب نقش ویژه ایفا کردن. شما هر جایی رو بخواید دست بذارید میبینید نقش سپاه پاسداران و مجموعه وابسته به اون بارز است. این به دلیل اینه که سپاه صرفا یک نیروی نظامی صرف نیست. سپاه مولود انقلاب اسلامی هست و در راستای اهداف انقلاب اسلامی و پاسداشت ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف انقلاب و امامین انقلاب داره نقش آفرینی میکنه و وجه، عرض کردم دوباره جمله پایانی این بخش صحبت ما عرض کردم، وجه تمایز سپاه پاسداران با دیگر نیروی نظامی اینه که مردم پایه است و برخواسته از توده مردم و مردم این جدایی رو واقعا در عمل نمیدونن. یعنی هر جا اصلا بودن سپاه و این لباس سبز پاسداری یک نقطه قوتیه برای آحاد مردم. شما وقتی مردم یه پاسدار رو میبینن، یه لباس سبز پاسداری، احساس ناخودآگاه احساس امنیت در اونها ایجاد میشه. غیر از خود مقوله امنیت، اون احساس امنیت هم در افراد ایجاد میشه.
متشکرم. برگردیم به استودیو و بحث بکنیم درباره این که یکی از نکاتی که آقای جامعه بسیار بسیار با اهمیته و برای ما باعث افتخاره همکاری و همبستگی تمام نیروهای مسلح با هم دیگه است و این باعث در واقع افزایش توان نظامی و دفاعی کشور شده و اعتماد ملی رو هم نسبت به خودشون افزایش داده. از اینجا بحث رو در واقع ببریم جلو و از شما اینجا بپرسیم که این پشتوانه ملی که توسط نیروهای مسلح تولید شده چقدر در امنیت و آرامش و پیشرفت کشور موثر بوده.
خدمت شما عزیز جناب آقای صادقی، شما در تمام تنگناهایی که ما در جمهوری اسلامی ایران داشتیم همیشه سپاه پاسداران نقش اساسی رو ایفا کرده. شما در جنگ 12 روزه‌ای که ما داشتیم عنایت بفرمایید، از مقام معظم رهبری که در رأس بود و سپاه پاسداران و بسیجی ها که در کف خیابون بودن شما شاهد بودید، خود نیروهای مسلح ما، ارتش، فراجا، ولی شما نقش سپاه رو ببین، مردم به اینا اعتماد میکردن، مردم اینا رو امنیت خودشون می دونستن. در تمام فواصل اتفاقاتی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران افتاده، چه حوادث نوه دی، چه حوادث فتنه 88، چه برگردیم به جنگ 12 روزه، چه در جنگ تحمیلی که ما 8 سال با عراق جنگیدیم، این جنگ تحمیلی شما نگاه کنید، ما بهترین پاسدارانمون رو از دست دادیم، بهترین سرهنگ ها، سردارا. شما برگردیم گریزی، من فلشبک بزنم به بحث کمیته انقلاب اسلامی. من یادمه که کمیته انقلاب اسلامی که از پاسداران عزیزمون بودن و هستن الانم، اینا در تنگناها و در سخت‌ترین شرایط پشت نظام بودن، پشت امام بودن، پشت مسئولین بودن، مسئولین و خالی نمیذاشتن در تنگناها. و شما نگاه کنین، من گریزی بزنم و مثالی بزنم، خود همین حاج قاسم عزیزمون، شما ایشون کسی بود که در مرزهای خارج از ایران ایشون رو پرستش میکردن به عنوان اون زمان مشهور به حاج قاسم شهید سلیمانی عزیزمون که فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، این بود که اینقدر با این شخص لجاجت و دشمنی داشتن که به همراه ابو مهدی مهندس معاون هشت و شعبی عراق بود که در سال 98 دیماه 13 به دست خود نیروهای امریکایی در بغداد ترور شد. وی خودتون میدونید در